رحمان الرحیم. بحث در طلب هدایت بود که عبد در مقابل مولا از خدا میخواهد و از مولا میخواهد که او را هدایت کند به راه مستقیم. ما باید ببینیم که عبد در این مقام با اون مقدم چینی که کرده است و اون تمهید مقدماتی که کرده است چی میخواهد از خدا؟ اهدنا که میگوید چه درخواستی دارد؟ برای فهم این طلب و این مطلوبی که عبد از مولای کریم خود دارد باید مراجعه کنیم به غرض و غایت از بعثت انبیا و ارسال کتب و تشریع شرایع. ببینید در آیه شریفه می‌فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. می فرماید ما کتاب فرستادیم، پیغمبر فرستادیم، شریعت فرستادیم برای این جهت. این جهت خلاصه می شود در سه امر: اولا یزکیکم، ثانیاً یعلمکم الکتاب، ثالثاً یعلمکم الحکمه. یزکیکم، یعلمکم الکتاب و الحکمه، سه چیزه. تزکیه معنای تطهیره. به شما عرض شد به این که برای ورود در درگاه عبودیت ابتدا باید تزکیه شود انسان، همانندی که برای نماز انسان وضو می گیرد تا اینکه متطهرن وارد شود. برای ورود به دستگاه شریعت باید تزکیه نمود. یک جمله هایی است که معروف است: تزکیتون تحلیتون تجلیه، شمارش معکوس جیم ها خا، از خا شروع میشه، تخلیتون تحلیتون تجلیه، تا انسان خود را از چرکی ها، از ناپاکی ها، از خبائث، خبائث نفسانی دور نکند، آمادگی پیدا نمی کند برای ورود به درگاه عبودیت. لذا باید کوشش نمود تا خود را پاک و پاکیزه انسان بنماید. پیغمبران آمدن تا انسان‌ها را از آلودگی‌ها و از چرکی‌ها، از ادناس و ارجاس پاک کنند. این اولا تزکیتون تجلیه. انسان اول تزکیه، تطهیر، بعد تحلیه، تحلیه یعنی زینت، از حلی است. انسان اول لباس خود را، تن خود را پاک و پاکیزه می کند، سپس زینت به خود می آویزد و خود را زینت بخش می کند و مزین می کند. تحلیه بعد از تزکیه است، ولی وقتی که انسان تزکیه و تحلیه نمود، اون وقت است که مورد تجلی، یعنی اون حقیقت انسانی، اون شرف، اون کرامت، اون عز انسانی تجلی میکنه. اینا مترتب بر یک دیگرن. حالا در این آیات کریمه، اینجور آیه که خوندم مکرره در قرآن، میفرماید پیغمبران برای این جهت آمدن، پیغمبر اسلام برای این جهت آمد که شما را ابتداءً تزکیه کند، بعد و یعلمکم الکتاب. کتاب چیه؟ کتاب یعنی ما کتب علیکم، یعنی وظائف، یعنی شریعت. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الحج، کتب علیکم القتال. پس تمام دستورات شریعت همش کتبه است. پس پیغمبران آمدن اول شما را پاک کنن، مزکا کنن، پاکیزه کنن، بعد شما را زینت ببخشن. به چی؟ به تحلیه شریعت. کتاب یعنی اون چه مقرر بر شماست، اون چه وظیفه شماست، به شما بیاموزن که شما در این جهان چه باید بکنید. و یعلمکم الکتاب ای شریعه. بعد والحکمه، این غایت القصواست. مسئله حکمت این مهم است که این در درجه سه، یعنی در درجه آخر قرار گرفته. حکمت چیست؟ حکمت وضع الشیء فی موضعه اللائق به. انسان هر چیزی را به جای خود نهادن، هر کاری را اون گونه که می بایست کردن به نماید، این حکمته. حکمت عملی مقصود است که انسان کارهایش همه شایسته باشد، همه بایسته باشد. این یک مقام فوق العاده والایی است که انسان تمام حرکاتش، تمام سکناتش، تمام گفتارش، تمام اعمالش شایسته باشد، یعنی درست به موقع باشد، درست در موردش باشد. این یک مقام بزرگی است که اگر انسان، و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، این فوق العادگی است که اگر انسان بتواند حکمت را بیابد. حکمت این است. این اماها نوعا کارامون بی مورد است، ولی حکیم به حکمت عملی که متحلا به حکمت عملی باشد، یعنی تمام کارهایش و حرکاتش به جا و به مورد است، ولذا همیشه مصاب است، یعنی تمام کارهای او صواب است، درست است، صحیح است. این چه کسی میتونه اینطور باشد؟ حالا این که معلوم شد، میریم سراغ اهدن الصراط المستقیم. یعنی چیزهایی را به شما می آموزد خدا که لولا عرفان الهی شما هرگز دست یابی به اون نمی توانید پیدا کنید. این تأکید اون مطالبه، ولا مسئله همون سه چیز است که عرض کردم. خب حالا ما راجع به این آیه بحث نمی خواهیم بکنیم. من این آیه را برای این جد آوردم تا معنای اهدن الصراط المستقیم را بفهمیم که عبد در مقابل مولا که ایستاده است چه چیزی را از خدا میخواهد. خوب معلوم شد چی میخواد؟ همون حکمت را میخواد. پس میخواد چیزی را، نه این که میخواد بگه ثبتنا، نه خیر، میگوید به این که خدایا مرا موفق کن، من در کارهایم موفق باشم، مصاب باشم، به هر دری که میزنم همون در مطلوب باشد، هر قدمی که برمیدارم اون قدم قدم ثواب باشد، حق باشد، اونچه که میگویم درست باشد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر انسان به راستی و درستی ایمان به خدا داشته باشد، خدا می فرماید یهد قلبه، اون تابش، اون نور، المؤمن ینظر به نور الله، اینه. اگر چنانچه انسان دائما مورد عنایت الهی باشد، تابش نور همیشه بر قلبش ادامه دارد، لذا این است که همیشه کاراش درسته. پس عبد میگوید اهدنا الصراط المستقیم، اون راهی را بروم که راه درست باشد، یعنی حکمت، همونی که غرض از بعثت انبیاست و ارسال رسول و انزال کتب است. بعد تعیین می کند، حدود این راه را معین می کند، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیا هستن؟ یعنی اون کسانی که مورد لطف و عنایت خاص تو قرار گرفتن. درباره انبیاس می فرماید آیه قبلش به مسئله صراط مستقیم مطرحه، من می خونم ولهدیناهم صراطا مستقیما، این آیه قبله، اون وقت شروع می کنه از اینجا و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اگر چنونچه ایمان صادق داشته باشی، یطع الله و الرسول، اون وقت است که تو هم مشمول اون عنایتی که به منعمین، به منعم علیهم هست میشوی. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، حالا کیا هستن؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. به شما عرض شود به اینکه امام سجاد می فرماید لیس بین الله، این آیه که خوندم در سوره نساء آیه 69، امام سجاد می فرماید لیس بین الله و بین حجته حجاب، لو کشف الغطا مزددت و یقیناً تمام حجج الهی چنینن. یعنی واقعیت را اونگونه که هست میبینن، لمس میکنن. لیس بین الله و بین حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر، نحن ابواب الله و نحن الصراط المستقیم و نحن عیبة علمه و نحن عیبه، یعنی ظرف وعاء، و نحن عیبة علمه و نحن تراجمة وحیه، ما این که وحی او را می توانیم برای مردم بازگو کنیم و معنا کنیم، و نحن ارکان توحیده و نحن موضع سره، معانی الاخبار جلد 1 صفحه 31 باب 21 معنای صراط، حدیث رقمش 5. در زیارت جامعه چنین میخوانی: انتم الصراط الاقوم و شهدا دار الفناء. دار الفناء این جهان حیات دنیاست. و شهدا دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمت الموصوله و الآیت المخزونه و الامانت المحفوظه و الباب المبتلا به الناس. یگان دری که، یگان باب اللهی که انسانها باید به اون باب پناه ببرن، ابواب ائمه هداست. پس معلوم بشه که این که میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی چی؟ چی میخواد؟ والباب المبتلا به الناس، من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. پس مقصود از انعم الله علیهم اینها هستن، اینها هستن که مورد عنایت خاص پروردگار قرار گرفتن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم کیانن؟ ضالین کیاهن؟ کیانن؟ مغضوب علیهم کسانی هستن که کوتاهی میکنن، مقصرن، در اطاعت کردن کوتاه میان، این کار را انجام نمیدن. ولذا تفسیر شده به یهود، نه اینکه این یهود واقعا مقصود از این مغضوب علیهم هست، نه، این اظهر مصادیقه، چون اینها واقعا در شرع و در اون مقداری که خداوند به اینها عنایت کرد، ولی در حال در عین حال خیلی کوتاه آمدن. ولذا ضربت علیهم الذلت والمسکنت و باؤوا بغضب من الله. این به عنوان اظهر مصادیق است. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسوا من الاخره. راهی را که مغضوب علیهم میرن اونهایان که کوتاه میان، عقیده ندارن، به آخرت عقیده ندارن، در انجام وظائف درست انجام نمیدن یا اصلا انجام نمیدن، ولذا اینها مغضوب علیهم هستن. به شما ارشاد به این که آیه ضربت علیهم الذله سوره بقره آیه 61، آیه دوم که خوندم سوره ممتحنه آیه 13. و اما ضالین، ضالین اینا هستند که تون رفتن، یعنی در همون عقیده خودشون مغالات، زیاد روی، بیش از اون اندازه ای که باید عقیده من باشن پا بالاتر نهادن. اینم درست نیست. از زائد و کناقص. لذا در آیاتی در سوره مائده از آیه 70 شروع میشه تا 77 که ما همش خطاب با نصاراست، و ما این آیه 77 را داریم میخونیم. میفرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. غلو نروید، زیاد روی نکنید. لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. این عرض کردم تطبیقش بر نصارا یا تطبیق اون آیه بر یهود به عنوان اظهر مصادیقه، و الا مقصود این است که ما بر جاده وسطا حرکت کنیم، نه کوتاه بیاییم و نه تند روی کنیم. که البته تند روی ها نصارا تند روی کردن و یهود کوتاه آمدن، که مصداق این آیه واقع شده اند. در اینجا چون مسئله اهدنا الصراط المستقیم دعا بود، باز من یکی دو نکته راجع به دعا عرض کردم بالمناسبه، چون ماه مبارکه من ناچارم بگم. ما دیروز روایاتی را که خداوند دوست داره دعا کردن را خوندیم. امروز روایات را میخونیم در رابطه با علاقه ائمه به شیعه مخصوصا، و ائمه علیهم السلام شیعه را وامی دارن که دعا کنن. چون ببینید یه حدیثی هست که شیعتنا منا خلقو من فاضل طینتنا، این خلقو من فاضل طینتنا در بحار من روایت شدیدم، یعنی خلقت ارواح الشیعه من فاضل طینت ابدان الائمه. خوب دقت بفرمایید، چون اونها چیز دیگری هستن. این که ما نفوس ما میل و رغبت دارد به این بزرگواران، چون ما از زیادی گل اونها خلق شده ایم. البته اینا استعاره و کنایه است. حالا این حدیث به شما عرشد به این که الان میخوام بخونم، این مطلب را خوب مجسم میکنه که ائمه علیهم السلام چقدر به شیعه علاقه دارد و چه توقعها و انتظارهایی از شیعه دارد در همین رابطه اهدنا الصراط المستقیم. باز عن الباقر علیه السلام میفرماید والله انی لأحب ریحکم، من بوی شماها را لذت میبرم. این مؤمنین، این شیعه، این گروندگان به این خاندان، حضرت میفرماید من این بوی شما را که میشنوم لذت میبرم. لأحب ریحکم و ارواحکم و انکم لعلا دین الله، اون دین حقیقی، اون دین حقیقی همونیست که شما هستید برش، و انکم لعلا دین الله. خب حالا این حضرت این را گفتن، مقام شیعه روشن شد که چقدر مورد عنایت ائمه هستن. حالا انتظارشون فاعینونا، امام علیه السلام، امام باقر است، درخواست میکنه، خواهش میکنه از من و شما کمکم کنید، ما را کمک کنید. فاعینونا، چطور کمک کنیم؟ فاعینونا بورع و اجتهاد. ورع یعنی کوشش کردن برای دوری جستن از محارم، یعنی محرمات، چیزهایی که خداوند حرام کرده، معاصی یعنی. و اجتهاد، اجتهاد یعنی کوشش کردن در انجام دادن فرائض. تا اینجا می فرماید الا و من سأل منکم حاجتن، هر یک از شماها از خدا حاجتی بخواد، نه یک حاجت، صد حاجتش رواست، چون شما این چنین هستید. الا و من سأل منکم حاجتن فله بها مئت حاجه، الا و من دعا منکم. پس بدون وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، این دعات مستجابه، اما شرطش را الان خود امام میفرماید. الا و من دعا منکم، از شما شیعه که مخلص این خاندان هستید، دعا منکم فدعوته مستجابتون، امام صادق صلوات الله علیه می فرماید من سره، این شرط اینجاست، من سره ان یستجاب دعوته فلیطیب مکسبه. اگر میخواید دعات مستجاب شود کسبت حلال باشد. من این روایت نوشتم، این روایت به شما ارشاد به این که وسائل الشیعه جلد چهارم صفحه 1129 باب 32 رقم دوم. اون روایت قبلی در صفحه 1090 بود، رقمش 4 بود. این در رقم 2 در صفحه که الان گفتم. ببینید من اینجا یه نکته میخوام عرض بکنم. امام علیه السلام که به شیعیانش میفرماید با این تعریفی که شد میگه کسبتون حلال بکنید، مقصود از کسب حلال یعنی آیا شیعه ها ربا میخوردن یا میته میفروختن یا مثلا از این کارهایی که مبان است حرام است می انجام میدادن؟ اینجور که نبوده. میدونید میگه فلیطی به مکسبو، شیعه باید این دقت داشته باشه که در مکاسبش، در کارهای معاملاتش راه انصاف را پیش بگیره. چون ما گاهی اوقات این است که یه سطل ماس میخریم از این آقا، ولی میبریم منزل میبینی این ماس اون ماسی نیست که ما میخواستیم، اون وقت ته دلمون راضی نیستیم اون پول رو که اون گرفته. اون وقت اون پول رو که اون آقای کاسب گرفته، اون لا یطیب و مکسبه، اینا را حضرت میفرماید بنجل دست مشتری نده، تو که قصابی مش استخون نریز توی چیز کاغذ رو دست او بده، وقتی میره خونه واز میکنه میبینی توش هیچی نیست یا قالب. میخوام اینو عرض بکنم، اگر از تو خاص این پارچه را بگیره یا اگر از من طلب دعوت کردن یک جایی منبر برم، مطلبی بگویم که به درد اونها بخورد، آخر ماه که میشه یا آخر دهه که میشه اون آقا این پولی که به من میده راضی باشه ته قلبش. اگه نه معامله کرده، شما 10 روز رفتی اونجا براشون سخنرانی کردی، این مقدارم پول گرفتی اومدی، رو معامله کارتم درسته. اما آیا طیب مکسب هست؟ طیب غیر از حلال بودنه. اینی که از ائمه شیعش توقع داره مسئله طیب مکسبه. این پولی که میگیره، این اجرتی که میگیره، در مقابلش این طرف دلش خوش باشه به این معامله، نه اینکه معامله یعنی کاری نمودن که پول را از جیب طرف درآوردن و در جیب خود نهادن. این معنای معامله، این اونی نیست که ائمه میخوان. معامله که ائمه میخوان این است که این پولی را که او به تو میده، جنس را که به تو میدی، هر دو طرف خوشنود باشن، اون وقت این پول حلال است، این کسب حلال است و این دواراست. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الذي يدعو بغير عمل، مثل کسی که دعا میکنه اما عمل خبری نیست، طیب مکسب ندارد، از محرمات روگردان نیست، اون که و از واجبات خیلی اجتهاد به انجام واجبات ندارد، حالا اون پیشکش به مکسبم نداشته باشه. الذي يرمي بغير وتر، وتر کمانه، تیراندازی میخواد بکنه ولی کمان ندارد، نمیتونه تیراندازی بکنه، های فریاد کنه، هی اشک بریزه، هی این بی اثر است. پس دعا باید در صورتی باشد که انسان مقدماتش را فراهم کرده باشه، اون وقت است که این دعا به هدف اجابت 100% میرسد. باز به همین مناسبت روایتی را من اینجا نوشتم که باز میخوام بخوانم، این روایت ها خیلی ارزش دارد. حضرت می‌فرمایند 4 کس هستند که دعای اونها مستجاب است و این شرایط هم نداره. که شاهد ما یکیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت در امالی صدوق صفحه 159 و در بحارم جلد 90 صفحه 354 وجود دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله 4 لا ترد لهم دعوه، 4 نفرن که دعای اونها رد نمیشه. یعنی این شرایطی گفتیم، خب کما بیش شرط هست، اما درباره اینا یه خصوصیتی داره که زود به هدف اجابت میرسه. و تفتح لها ابواب السماء و تصير الى العرش، یعنی تا دعا کرد در آسمان باز، این دعا فورا صعود میکنه و به درگاه ربوبیت میرسه، فورا تلگرافش خیلی فوریه. 1 دعاء الوالد لولده، 2 والمظلوم على من ظلمه، 3 والمعتمر، کسی که رفته به عمره، حتی یرجع، 4 که مربوط میشه باز به ما، والصائم حتی یفطر، مادام که روز است. این مظلوم علی من ظلمه در روایت دیگر صفحه 356 رقم روایت 7 می‌فرماید ولو من فاجرین، این نکته است، این را من خواستم یک قدی روش بحث بکنم. ببینید دعای مظلوم فوراً اجابت میرسه. روایت بازم از پیغمبر اون را دوم که ولو این مظلوم فاجر باشد، فاسق باشد. من دو تا قصه راجع به همین برای شما نقل میکنم که این هر دو حادثه در اصفهان واقع شده است. یکیش را مرحوم والد ما نقل میکرد که در اصفهان یهودیا، خب در کل کشور ایران مخصوصا سابق، یه مردمانی بودن فوق العاده ذلیل و حقیر که حتی یکی از رفقای ما که یزدی است در یزد میگفت ما بچه بودیم، وقتی که بیکار میشدیم میرفتیم به این یهودیا سنگ میزدیم. یه روز این یهودیه به ما گفت بچه ها چرا من سنگ میزنی؟ گفتن که ما پیغمبرمون گفته، حالا بچه ها میگن، این آقای رفیق ما میگم ما به اون یهودیه گفتیم که پیغمبر ما گفته هر وقت بیکار میشید برید به یهودی ها سنگ بزنید. این یهودیه یه حرف حسابی زد بهش، گفت خب حالا شما تموم دستورای پیغمبرتون رو عمل کردید، همین یکیش مونده بود. میخوام این عرض کنم این مردم خیلی حقیر و به حساب زیر دست بودن. اینجا در اصفهان هم محله جواره معروف است که مال ایناست. اون وقت اینو مرحوم آقای من نقل میکرد، میگفت در دکان سنگکی یه یهودی ایستاده بود تو نوبت نان بگیره. خب نان سنگک میدونید گاهی ریگ بهشه. یه جوانی از خود راضی وقتی که این ریگ را از این نون کند، این یهودی ها اینجوری بود لباسشون که یک کمربند محکم به کمرشون بس میبسن، یخهاشون دکمه نداشت، این یخهای پشت سر باز بود، میگفت این ریگ را همینطور از نون که در آورد انداخت تو پشت این یهودی. این یهودی تا رفت که بند کمرش باز بکنه چنج بدنش تاول زد و جرأت جیک زدن هم نداشت. یهودیه موجود حقیری است در این جامعه، نباید حرف بزنه. هیچی نگفت. میگفت این جوان رسید منزل دل درد گرفت به حدی که دکتر آورده. دکتر هرچه معالج کرد گفت جوان چه کردی؟ گفت یه همچین کاری کردم. گفت بفرستید اون یهودی رو بیارید، تا او دعا نکنه این شفا پیدا نمیکنه. رفتن پیداش کردن آوردن. یهودی گفت اون وقت که من سوختم دل دیگری داشتم، الان اون دل را ندارم و اون جوان مرد. حادثه دیگر، علامه فانی رحمت الله علیه، همین قم از نجف آمده بودن، همه میشناسیم، استاد ما بود، ایشون برای بنده نقل کرد. یکی از آقایون اصفهان به اون پیشکارش یک ظرف قدحی داده بود بره روغنی چیزی بگیره از بازار. دیر کرد، بعد که آمد اون ظرف شکسته بود، حالتش هم ناجور بود. گفت چه شد؟ گفت نمیدونم که حکومت این با اسبش توی خیابون جولان میداد، با کمال بی‌اعتنایی آمد زد به من، منو انداخت، لغت کرد، ظرفم شکست. آقای فای نقل میکرد، میگفت اون آقا به این پیشکارش گفت خب حالا این کار به تو کرد، تو به او چیزی نگفتی؟ گفت نه. گفت ای فلان فلان شده بنا کرد بد گفتن به این پیشکارش، تو او را کشتی، حداقل به او یک فحش میدادی، یک ناسزا میگفتی، بهش میگفتی ای پدر فلان مادر فلان، یا مثلا چه، الان برو، الان فورا برو، اگه دیدی یه چند تا فحش بهش بده. میگفت این آمد بیرون، دید از اسب افتاده و همونجا جا به جا کشته شده است، که این آقا گفت تو کشتیش. چه چرا وقتی به تو ظلم کرد تو مقابل نکردی تا اینکه تو هم یه ظلمی به او کرده باشی که اون به این صدمه نرسه؟ آخه اون که تو رو اینطور کرد که مستحق کشتن نبود. پس میخوام اینو عرض بکنم که مسئله مظلوم، اگر مظلوم آهی بکشد اجابتش در جاست، فوری است. ولذا میفرماید دعاء الوالد لولده والمظلوم على من ظلمه والمعتمر حتى يرجع والصائم حتى يفطر. خب این ببینید شما سوره حمد به این شکل پایان یافت که در همین زمینه امام روایتی هست از حضرت صادق صلوات الله علیه می فرماید، این آخرین روایتی که می خونیم، قال الصادق علیه السلام السورة التي اولها تحمید و اوسطها اخلاص، همون انقطاع که عرض کردم، و آخرها دعاء سورة الحمد، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 19. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. آخرش پاراگراف آخرش چی؟ اوسط و اخلاص.